الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرکت‌های تعاونی بود. عرض کردیم که در چند حوزه باید ببینیم که کدام یک از اینا شرط ضمن عقد هست یا نیست. یکی بحث تصمیم گیری بود، یکی بحث سرمایه بود، یکی بحث سود بود. ما دیروز بحث تصمیم گیری رو خلاصه مطرح کردیم. بحث سرمایه رو امروز میخوام خدمتتون مطرح کنیم. سرمایه شرکت‌های تعاونی عبارت از سرمایه تعاونی اموال و دارایی است که برای تأسیس تعاونی و یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیرد. ماده 17 شرکت‌های تعاونی شرکت‌هایی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد. خلاصه وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی می نمایند بدون آنکه عضو باشند. سرمایه شرکت تعاونی رو عموما اعضا تأمین می کنند. البته میشه بخشی از سرمایه رو از محل کمک های دولتی گرفت که دولت همونجا تعیین کرده که دستگاه دولتی به چه صورتی میتونن به شرکت تعاونی کمک کنن، ولی عمده سرمایه رو اعضا تأمین میکنن. البته حداقل باید 51% رو اعضا تأمین کنن، بقیهش رو میتونن از دستگاه دولتی بگیرن. دستگاه دولتی که سرمایه رو در اختیار شرکت های تعاونی میگذارن، خودشون عضو شرکت تعاونی نمیباشند. دستگاه دولتی نمیتونه عضو شرکت تعاونی باشه. در مواردی که دستگاه دولتی در تأسیس شرکت‌های تعاونی شریک می‌شوند، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد، سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و 100% سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. ماده 18: دولت می‌تواند با رعایت اصول 43 و 4 قانون اساسی واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که از اموال عمومی است و در اختیار دارد، در اختیار شرکت‌های تعاونی به صورت زیر قرار دهد. یک: واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد. سه: که به صورت حبس، حالا یا موقت مثلا 5 سال، 10 ساله، یا تا زمانی که شرکت تعاونی فعالیت قانونی داره. حبس که باشه یعنی منافعش مال اونه، ولی اصل اموال اموال عمومی دولتی است و در اختیار دولت قرار میگیره. 2: در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشن، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت. 3: دولت میتواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت نماید. به هر حال اون چیزی که قرار میده استهلاک داره، بازسازی داره، نگهداری داره، توسعه میخواد، میتونه مبلغی را از شرکت تعاونی چه نقد چه کالا بگیره به ازای این اموری که مطرح شد. خب در ارتباط با باز بحث سرمایه، سهم اعضا در تأمین سرمایه شرکت‌های تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضا سهم بیشتری تأدیه نماید، که در این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونی‌ها تعیین می‌نماید. اصل اولی اینه که سهم برابر دارند، در مجمع عمومی می‌تونند غیر از این رو با هم دیگه شرط کنن و قید کنن. اگر غیر از این رو شرط کردن و قید کردن، سرمایه شرکت تاوانی نامحدوده و سهام آن با نام و مسئولیت هر عضو محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری یا تعهد نموده است. شرکت تاوانی، سرمایه شرکت تاوانی نامحدوده، حداقل براش تعریف شده، حداکثر براش تعریف نشده به لحاظ سرمایه. ماده 11 شرکت‌های تعاونی میزان سهام هر عضو را می‌توان در اساسنامه به نسبت امکان معاملات او با شرکت تعیین نمود. میزان سهام هر عضو را می‌توان در اساسنامه به نسبت امکان معاملات او با شرکت تعیین نمود و در هر حال میزان سهام یک عضو نباید از یک هفتم کل سرمایه شرکت تجاوز نماید. خب اینم یه اختیاری است، این میتونه به عنوان یک توافق فیما بین باشه که میزان سهام عضو رو به نسبت امکان معاملات او با شرکت قرار بدیم. هر کس معاملات بیشتری داره سهم بیشتری بهش بدیم، هر کس معاملات کمتری داره. پس اصل و قاعده اینه که در تأمین سرمایه همه یکسانن، الا اینکه مجمع عمومی تصمیم دیگه‌ای بگیره. اون تصمیم میتونه این باشه که برای بعضیا حق بیشتری قائل باشه، میتونه تصمیم اینطوری باشه که هر کس معاملات بیشتری با شرکت تعاونی میکنه سهم بیشتری بدیم، که در ابتدا بر اساس مثلا واحدهای صنعتی یا تولیدی حجم اون واحد، سرمایه اون واحد که میخوان عضو شرکت تعاونی بشن از اول قابل پیش بینیه. مثلا عرض کردیم در تعاونی دامدارها میدونیم آقای فلانی گاوداری بسیار بزرگی داره و تعداد دامی که داره فراوانتره، پس اون معاملاتش حتما با تعاونی بیشتره، اون آذوقه بیشتری از تعاونی خریداری میکنه، شیر بیشتری به تعاونی میده، از اول سهام بیشتری بهش میدیم. اون آقا واحد تولیدی کوچیکتری داره، سهام کمتری میدیم. یعنی از اول تعیین میکنیم که این آقا اینقدر سهام میتونه بخری، شما اینقدر سهام میتونی بخری، یعنی شرایط برابر قرار نمیدیم. البته در هر حال نباید بیش از یک هفتم کل سرمایه کسی در تعاونی سهیم باشه. مثلا در شرکت های سهامی اگر شما پول دارید ممکنه که بتونید 90% شرکت سهامی رو بخرید، مشکلی ندارید. به هر حال چون پول دارید محدودیتی نداشتیم که در شرکت سهامی مثلا شما این تعداد سهم میتونید بخرید. چی میفهمم؟ آره در خارجی ها محدودیت وجود داره، ولی در این ولی در شرکت های تعاونی ما هر توافقی رو میکنیم الا اینکه بیش از یک هفتم کل سرمایه باشه. پس به هر حال اصل در برابری سرمایه گذاری و سهمه، اما غیر از این اگر بود نیاز به توافق داری. خب این خود البته ما گفتیم حداقل 7 نفر، ولی تعاونی از اول میتونه با 70 نفر هم شروع کنه، لازم نیست با 7 نفر، دیم حداقل 7 نفر، ولی میتونه از اول با 100 نفر شروع کنه. چه فرقی میکنه؟ یه هفتم شرکت تعاونی در حقیقت چون یک زمینه و بستری برای کمک به دیگرانه، میخوان یک کسی از این اعانه دولتی خیلی متمتع نشه، یعنی حد بذارن، سقف بگذارن برای بهره‌مندی. چون الان شما میبینید که نسبت به شرکت‌های تعاونی این امکان رو براشون قائلن که از اموال عمومی دولتی هم در اختیار شرکت تعاونی برای رسیدن به اهدافشون گذاشته بشه. به خاطر این شرکتی سوداوری کامل نیست، در حقیقت دولت میخواد تعاونی ها رو کمک کنه، تأمینشون کنه، حمایتشون کنه که بتونن نیازهاشون رو برطرف کنن. از این جهت میخوان اجازه ندن یک کسی خیلی بهره‌مند بشه. خب تا به اینجا کدام یک از اینو شرط ضمن عقد بود؟ نکنید اولا سرمایه رو اعضا دادن قبل از اینکه شرکت تعاونی رسمیت پیدا بکنه، سرمایه هایی که ما در یه حسابی تادیه کردیم تا به اینجاش که شرکت فقهی بود، تا قبل از اینکه شرکت تعاونی رسمیت پیدا کنه. بعد از اینکه شرکت تعاونی رسمیت پیدا کرد، اون سرمایه های ما در حقیقت شد ملک شرکت تعاونی و ما شدیم مالک شرکت تعاونی بر اساس شخصیت حقوقی. خب اون سرمایه هایی که ما گذاشتیم ممکنه که 51% باشه، 49% این سرمایه وام باشه، قرض باشه، اموال عمومی باشه به هر حال، و ما به ازای اونها مدیون باشیم. این دین، دین اعضا یا دین شرکت تعاونیه؟ گفتن دیگه به محض اینکه شرکت تعاونی شکل میگیره، اعضا وظیفه و تعهدی بیش از اون سهم یا مبلغ اون سهم که تعهد کردن هیچ دین و تعهد دیگه ای ندارن. پس در حقیقت بعد از شکل گیری شرکت تعاونی تمام این دیون میشه دیون شرکت تعاونی. اینجا یک کمی یه مشکل کوچولی وجود داره و اون مشکل اینه که اگر تا قبل از شکل گیری شرکت تعاونی ما اموالمون رو گذاشتیم و خلاص شرکت فقهی بود، اگر این دین قبل از شکل گیری شرکت تعاونی باشه دیگه از ذمه اعضا نمیتونه به ذمه تعاونی منتقل بشه. ولی ظاهرا ما در تمام اون مراحل وامگیری و استفاده از خدمات عمومی بعد از شکل گیری شرکت تعاونی است، چون اگه قبل از شکل گیریش باشه ماها مدیون میشیم و این دین قابل انتقال به شرکت تعاونی نیست مگه از باب حواله، یعنی مگه ما حواله بدیم به شرکت تعاونی، ولی ما مدیون بودیم ما باید بدیم اعضا. ولی خب اون اتفاقاتی که گفتن در حقیقت اینجا ماده 17 رو آوردن، شرکت های تعاونی شرکت هایی است که تمام یا حداقل 51 سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارت خانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شورای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، به شرط فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. شرکت های دولتی، سازمان های دولتی ممکنه با شرکت تعاونی مشارکت کنند، اما عضو شرکت تعاونی نمیشن، شریکش ممکنه بشن ولی عضوش نمیشن. خب پس ما در حقیقت اول یه شرکت فقهی بود، پولهامونو گذاشتیم توی حسابی تادیه کردیم، بعد شرکت تعاونی شکل گرفت، بعد اون شد شخصیت حقوقی، شد مالک اون سرمایه، ما هم شدیم مالک شرکت تعاونی. این نه دیگه، این شرط ضمن عقده، شرط ضمن عقدی است که ما برابر یا به میزان معامله یا به میزان دلخواه اعضا، این خودش شرط ضمن عقده. ولی اگر این اتفاق مال قبل از شکل گیری شرکت تعاونی باشه، مثل همون توافقی است که ما در شرکت فقهی میکنیم. مثلا ما میخوام با هم دیگه یه زمینی رو بخریم، از اول توافق میکنیم که میگم اگه نصفیشو به من میدید با شما شریک میشم، بقیه هم راضی میشن که نصف زمین مال من باشه، نصف دیگه رو بقیه مالک بشن. یا بگیم هر کس فرض میکنیم که تو این محل ساکنه یا رو این زمین کار میکنه به هر امکان دیگه ای خلاصه، و چون ما در حقیقت از اول سهامو داریم واگذار میکنیم، معلقه بر آینده و مستقبل هم نمیشه دیگه. یعنی میگیم هر کس بیشترین معامله رو با شرکت تعاونی خواهد داشت، که من عرض کردم از الان معلومه که کدوم یکی از اعضا بیشترین معامله رو خواهند داشت، او سهم بیشتری از شرکت تعاونی در اختیار داشته باشه. خب از اول این چنین شرطی میکنیم، اونا میپذیرن و قبول. این خب یه شرط ضمن عقد خودش. تا به اینجای بحث به نظر میاد خیلی ما مشکل نداریم. مشکل ما عمدتاً در بحث افزایش سرمایه و کاهش سرمایه است، که این مشکل نه در شرکت تاوانی، در شرکت های سهامی هم وجود داره. واقعیت افزایش سرمایه و کاهش سرمایه در شرکت تاوانی و شرکت های سهامی چجوریست؟ در ارتباط با افزایش سرمایه، ماده 10 فکر میکنم، تفسیر 2 ماده 10، افزایش سرمایه شرکت تعاونی ماده الحاقی از طریق خرید سهام به وسیله اعضای جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت صورت میگیرد. ما در قبل در شرکت های سهام گفتیم که چند مدل افزایش سرمایه داریم. یه افزایش سرمایه اونجا داشتیم از سود انباشته، یادتونه در شرکت های سهامی سود انباشته اینه که یه کارخونه سر سال، مثلا فرض کنیم یه شرکتی الان ترازنامه مالیشو که میده میگه ما به ازای هر سهمی 250 تومن سود تحصیل کردیم، درسته؟ خب 10% که باید اندوخته قانونی باشه، من شرکت های سهامی رو دارم میگم چون این در شرکت های سهامی هم منو ده، 10% باید اندوخته قانونی باشه، 10% هم که ملزمم سود نقدی رو من تقسیم کنم، این 80% دیگه به مجمع عمومی واگذاره، مجمع عمومی باید تصمیم بگیره. اینجا گاهی وقتا مجمع عمومی تصمیم میگیره اینو سود انباشتش کنه، یعنی مثلا 80% سودی که کسب کرده این 80% سود رو تقسیم نمی کنه، بلکه چیکار میکنه؟ بلکه اینو ذخیره میکنه. بعد از مدت ها میبینید مثلا چند سال این بخشی از سودی که هر ساله کارخونه تحصیل کرده بین سهامدارای خودش تقسیم نکرده، اسم اینو میذارن سود انباشته. سود انباشته به چه درد میخوره؟ اینه که کارخونه ما یه نقدینگی داره، حالا برای توسعه خودش میخواد افزایش سرمایه بده، میاد از محل همین سود انباشته‌ای که چند سال این سود رو توزیع نکرد بین سهامدارها افزایش سرمایه میده. افزایش سرمایه میده یعنی مثلا سرمایه شرکت فرض کنیم بوده که 2000 میلیارد تومان، سرمایه شرکت بوده 2000 میلیارد تومان، 50% افزایش سرمایه میده میشه 3000 میلیارد تومان. از چه محل میده؟ از سود انباشته، یعنی اون سودایی که چند سال من همینطور نگه داشتم اون سودا رو آوردم. بعد نتیجه این میشه مثلا شما 1000 تا سهم دارید، الان میشه 1500 تا سهم، چون 50% افزایش سرمایه دادید. فکر میکنم اسم این رو میذارن سهام جایزه. سود انباشته اینه که وقتی یک کارخونه میاد افزایش سرمایه میده، از سهامدار دیگه هیچ پولی نمیگیره. چرا نمیگیره؟ میگه این همون سودای سالهای قبلت بوده که انباشته شده و الان من دارم افزایش سرمایه میدم. یه محل بود که قبلا در شرکت‌های سهامی عرض کردیم. خب این سود انباشته یادتونه که ما باش دو سه تا مشکل داشتیم. یه مشکل این بود که خب این سود مثلا 4 سال گذشته است، اصلا 4 سال گذشته من سهامدار این شرکت نبودم. فرض کنین مهم اینه که دقیقا روز قبل از مجمع که سهام داره، یعنی روز مجمع که سهام داره، که حالا عموما نمیدونم 48 ساعت قبل از مجمع نماد بسته میشه دیگه، مهم اینه که روز مجمع که سهام داره. فرض کنید شما دقیقا همون روزی که میخواد نماد بسته بشه شما همون روز میخرید، اون سود انباشته 4 سال در حقیقت به شما تعلق میگیره و یک سهام جایزه ای دارید. یه مشکل ما بود که در شرکت‌های سهامی بحث کردیم. اونجا گفتیم سود انباشته عموماً موجب افزایش ارزش سهمه، یعنی الان وقتی شما یه سهمی رو می‌خواید بخرید، یکی از پارامترهایی که روش فکر می‌کنید اینه که میگید اینقدر سود انباشته داره. اینقدر سود انباشته یعنی این شرکت ظرفیت داره بدون اینکه هیچ پول و آورده نقدی بگیره، بدون این قصه بتونه توسعه بده، افزایش بده. و این خودش یه نوع. بعد بعضی میگن خب این افزایش سرمایه چه لطفی برای شرکت داره؟ لطفش برای شرکت، به عرض من دقت کنید، این جنبه اقتصادی مسئله است. لطفش برای شرکت این بود که تا حالا سود انباشته شرکت یه جوری بدهکار به سهامدارا بود، یعنی الان سودی بود از سهامدارها که من به عنوان کارخونه و شرکت ذخیره کردم، وقتی اومدم افزایش سرمایه دادم این شد دیگه سرمایه شرکت، من چیزی بدهکار به سهامدار نیستم. این افزایش چیز، این شد جزء سرمایه شرکت. مثلا الان ما کارخونه هایی داریم به برکت سیاست های دو دولت اخیر که وضعیت بازار این کارخونه ها مثلا 2000 میلیارد تومان کل سرمایه کارخونه است، ارزش بازاری کارخونه است، در حالی که مثلا سود سالانش 700 میلیارد تومنه. مثلا هیچ تناسب نداره کارخونه که خودش 2000 میلیارد تومن میارزه 700 میلیارد تومن سود سالانش باشه. دلیلش چیه؟ دلیلش افت ارزش سهامه، یعنی شما تعداد سهم رو ضرب کنید به قیمت سهم. مثلا یه کارخونه ببینید چند تا سهم داره، الان قیمت سهم چنده، ضرب در این بکنید میشه ارزش الان این کارخونه. یه ارزش، ارزش بازاری الان، نه ارزش واقعی است. ارزش واقعی باید زمین شو متر کنید، تجهیزات شو متر کنید، مواد اولیه شو بزنید، بعد بگید ارزش واقعیش چقدر. خب حالا من اینو میخواستم بگم، خب این کارخونه تا حالا این سود انباشته رو گویه یه جوری بدهکار به سهامدار بود، حالا که افزایش سرمایه داد این سود چی شد؟ این سود اومد جذب خودش شد، شد سرمایه او. یه دفعه مثلا میدید 500 میلیارد تومان بر سرمایه کارخونه اضافه شد. این 500 میلیارد رو میزنه طرح توسعه خودش، سالن جدید میسازه، خط تولید جدیدی راه اندازی میکنه. این اتفاقی است که برای شرکت های سهامی میفته. من تو شرکت های سهامی چون به هر حال خیلی روشن افزایش سرمایه در اونجا، حالا شرکت تایوتا و نی امینه. عملا وقتی که افزایش سرمایه میده به تعداد افزایش سرمایه قیمت سهم داره افت میکنه. مثلا وقتی که 50% افزایش سرمایه میده، 50% قیمت سهام باید قاعدتا افت کنه. شما از سهمتون فرض میکنیم بوده مثلا 1000 تومان، حالا که افزایش سرمایه میده سهمتون میشه، البته باید بشه 750 تومان و اینطوری باز میشه دیگه. یعنی سهم بعد از افزایش سرمایه با میزان افزایش افت پیدا میکنه، ارزش بازاری سهم. ولی وقتی که دیدن کارخونه وضعیتش خوبه، بعد به اصطلاح گپشو پر میکنه خودش، یعنی بعد از یه مدتی کم کم میرسه به اونجا، الا کارخونهایی که وضعشون خرابه که میان پایین. خصوصا تو بازار خراب هر خبر خوشی میبینید بازار منفی میشه. اصلا خبر خوش هم نباید بدن، حتی میبینید کارخونه افشای الف میزنه صف فروش میشه، افشای الف مثبت میزنه میشه کارخونه صف فروش. یعنی وقتی بازار خرابه اصلا از هیچ منطقی پیروی نمی کنه، یعنی شما نمیفهمید چی شد، شد صف فروش، شد صف خرید، امثال این. حالا خیلی نریم تو بازار سرمایه، ما از اون شرکت های سهامی گذاشتیم، میخوام افزایش سرمایه رو بگیم. حالا تو هم شرکت های تابانی خودمون، خب یه مشکل افزایش سرمایه اینه که ما در وقتی شرکت تابانی رو یا شرکت سهامی رو شخصیت حقوقی مستقل دونستیم، خب سود مال کیه؟ سود مال شرکت سهامی یا مال سهامداره؟ وقتی یه کارخونه ای داره کار میکنه و سوداوری داره، سودی که میاره مال خود شرکته یا مال سهامداره شرکته؟ این سوال اول ما بود دیگه، یادتونه تو شرکت سهامی بحث میکردیم که این سود مال شرکت سهامیه. فرض اینه که شرکت سهامی خودش پول داره، کار میکنه و درآمد داره، خب درآمد مال اونه یا مال ماست؟ اونجا گفتیم که لعل ما از اول با شرکت سهامی قرارداد بستیم که هر چی سود کردیم مال ما باشه، یا تو این یه مسیری بود که رفتیم. که یک قراردادی بین سهامدار و شرکت تعاونی وجود داره یا شرکت سهامی وجود داره که اون ملزم شده که تمام سود رو یا 90% سود رو سالانه ملک ما کنه، تملیک کنه. ولی خب اونجایی که سود انباشته کرد چی؟ سود انباشته یعنی تملیک ما نکرد دیگه. به چه دلیل تملیک ما نکرد؟ به همین دلیل که وقتی من فروختم دیگه اون سود انباشته رو به من نمیده، پس ملک من نیست. سود انباشته ممکنه برای اون کسی که سهمو از من میخره بعدن به درد بخوره، اما ملک من نیست سود انباشته. پس سود انباشته رو تملیک من نمیکنه. یا در توافق سابق ما این نبود که سود انباشته رو تملیک من بکنه، یا این نبود، یا مثلا او کوتاهی کرده تو این قضیه. ولی توافق ما این بود که تو اختیار این رو داری که سود انباشته رو تملیک من نکنی، یا ما توافق کردیم نسبت به سود سالانه اکثریت تصمیم بگیرن. مثلا توافق ما این بود که نسبت به سود سالانه اکثریت تصمیم بگیرن. حالا این سود انباشته ملک کیه؟ خب قاعدتا اگر قرار دادی نباشه باید ملک شرکت سهامی باشه، ملک شرکت تعاونی باید باشه. البته ملک ما در طول مالکیت شرکت تعاونی و سهامی است، ولی بالاصاله و اولا ملک شرکت سهامی و شرکت تعاونیه. خب فرض اینه که این غیر از سود انباشته دیگه، نکنید یا ما شرط کردیم که سودی که مثلا 10%، 50%، یا شرط کردیم هرچی مجمع عمومی هر سال تصمیم گرفت و مجمع عمومی تصمیم گرفت 80% رو سود انباشته کنه، ذخیره کنه. به هر حال سود انباشته ملک سهامدار نیست. این مقدارش که گفتم شاهدش هم اینه که وقتی من فروختم دیگه خبری از سود انباشته نبود، خودمو طلبکار نمیدونستم. مثلا شما سود سالانه ای که بهتون تعلق گرفته، فرض کنید قبلا اینطوری بود دیگه، الان سامانه چی میریزن؟ سجام میریزن؟ سجام میریزن. قبلا اصلا نه بانک بود نه سامانه سجام بود و اینا. شما مثلا یه کارخونه داروسازی اگر سهامدارش بودید، سود سالانه تون رو باید بلند میشدید میرفتید تهران جاده کرج، بعد میرفت دفتر کارخونه مراجعه میکردید، میگفتید من سهامدار شما هستم. اونجا خلاصه سودی به شما میگفتن، این که شما شماره حساب بدید و از این حرفا از این خبرها نبود، باید بلند میشد. نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود که بعضی از سهامدارا ممکن بود 6 سال سود سهمشون رو نگرفته باشن، چون نرسیدیم 6 سال گذرمون نیفتاده بریم تهران سود سهممون رو بگیریم. ولی این سود سهم شما در این 6 سال محفوظ بود. یعنی 10 سال هم که شما سود سهمو نگیرید، سهامو فروختید، 5 سالی که سهمو فروختید، اما بعد از اون 5 سال وقتی به کارخونه مراجعه میکردید میگفتید من 5 سال قبل سهامدار شما بودم، میگفت بله اینقدر شما سود سهم از ما طلب دارید به ازای هر سالی اینقدر، بله حساب بانکی بدید و برید از فلان شعبه بگیرید، فیش صادر میکرد شما برید بگیرید. ولی سود انباشته این خبرو نیست دیگه، شما رو طلبکار از شرکت و کارخونه نمیدونن، پس سود انباشته رو به شما تملیک نکردن. حالا که سود انباشته رو به شما تملیک نکردن، بعد میان به شما افزایش سرمایه میدن، بعد به اصطلاح سهام جایزه گیرتون میان. خب سهام جایزه مشکل داره؟ نه مشکل نداره. به هر حال شرکت تعاونی شخصیت حقوقی مستقل، شرکت سهامی میخواد به من سهم ببخشه، سهمم بخشید به من، خب منم مالک سهم میشم. ولی فی الواقع مالک سهم شدن یعنی چی؟ من که مالک شرکت تعاونی بودم. به این عرضم برسید، یعنی چی من مالک سهام جایزه میشم؟ یعنی من مالک چی میشم؟ من که مالک شرکت تعاونی بودم. اصلا نسبت مالکیت اعضا در شرکت تعاونی هیچ تغییر نمیکنه. چرا؟ چون همه به یک نسبت سهامشون افزایش پیدا میکنه. فرض کنین ما 1000 نفریم، همه 50% به سهممون اضافه شد. یعنی چه اتفاق افتاد؟ به لحاظ فقهی عضو جدیدی که بینمون نیمد، ما اعضا همه 50% سهامون اضافه شد. من 1000 تا داشتم شد 1500 تا، شما 2000 تا داشتید شد 3000 تا، و آقا 5000 تا داشت شد 7500 تا، 10000 تا داشت شد 15000 تا، یعنی همه 50% اضافه شد. خب به لحاظ فقهی در افزایش سرمایه یعنی چه اتفاقی افتاد؟ میتونید به من بگید؟ شاید شما بگید یعنی هیچ اتفاقی نیفتاد. چرا نیفتاد؟ چون شما میتونستید شرکت تعاونی رو بگید 10 تا سهمه، حالا میگید 20 تا سهمه، فردا میگید 100 تا سهمه. شرکت تعاونی که همون شرکت تعاونیه، ولی واقعیتش چیه؟ واقعیتش اینه که ما شرکتی داشتیم با 2000 میلیارد سرمایه، الان شرکتی داریم با 3000 میلیارد سرمایه. افزایش سرمایه داد دیگه. افزایش سرمایه یعنی من شرکتی بودم که 2000 میلیارد سرمایه داشتم، حالا شرکتی هستم که 3000 میلیارد سرمایه دارم. خب 3000 میلیارد سرمایه که داری بر اساس شخصیت حقوقی مستقل، تو سرمایت زیاد شده، من که اتفاق نیفتاده باشم، من که همون شرکت رو دارم. یعنی اونی که افزایش به اونی که بزرگ شد، اونی که پولدار شد، اونی که سرمایه زیاد شد، خود کارخونه بود که خود شخصیت حقوقی مستقل داشت. خب من سهامدار چی گیرم اومده؟ میگه تو یه سهامدار، حالا یه کارخونه بزرگتر داری. مثل چی؟ مثل اینکه تو یه خونه 500 متری داشتی، حالا این خونه شد خونه 700 متری. نه مشکل میخوام تحلیلش کنیم. به لحاظ فقهی این افزای سرمایه به سهامدار چیزی اضافه کرد یا اضافه نکرد؟ یه جور دیگه بگم، به لحاظ فقهی اگر بنده در افزای سرمایه شرکت کردم، خمس به هم تعلق میگیره یا تعلق نمیگیره؟ یعنی شما اگر پارسال 1000 تا سهم دارین، امسال آقا چقدر سهم دارین؟ 1500 تا سهم دارین. پس 500 تا سهم بهتون اضافه شد دیگه، منفعت کردید یا نکردید؟ فقه ما ریال و اینا رو میشناسه، میگه من کاری ندارم تو 1000 تا داری 1500 تا داری، تو بگو که این 1000 تا چقدر میارزید، 1500 تا چقدر میارزید. اگه ارزش بازاری سهام تو 1500 تا معادل همون 1000 تاست، پس تو سود نکردی. حالا اسمش این باشه که 1000 تا داری یا 1500 تا داری. مثلا فرض کنید شما یه لوازم خانگی فروشید، پارسال 10 تا یخچال داشتید، امسال 15 تا یخچال دارید. میگه من به 10 تا 15 تا کاری ندارم. 15 تای تو به لحاظ مبلغ به اندازه 10 تا میارزه یا بیشتر میارزه؟ اگه به اندازه 10 تا میارزه، خب پس سود نکردی دیگه. حالا ولو 10 تا یخچال شده چی؟ شده 15 تا یخچال. به عکسش هم همینو میگه فقهای ما، میگن ما به اون مبلغ کار داریم. شما پارسال 10 تا یخچال داشتی، الان 5 تا یخچال داری. شما میگه آقا من 50% ضرر کردم. میگه اگه 5 تا یخچال تو به اندازه 10 تا یخچال پارسالت بیارزه، ضرر نکردی دیگه، سرمایت ثابت و حفظ شده. من میخوام بگم این افزای سرمایه که میدیم، که میگیم خدمتون اینا، شما نکنید از یه آقایی برید 1000 تا سهم قرض بگیرید، درسته؟ 1000 تا سهم قرض گرفتید، این سهم رو فروختید، گفتید یک ساله، سال آینده که اومدید 1000 تا سهم دادید، در بین سال این کارخونه 50% افزایش سرمایه داد. شما 1000 تا سهم گرفته بودید، 1000 تا سهم هم به آقا دارید پس میدید، این 500 سهم جایزه چی میشه قصهش؟ شما بدهکارید یا بدهکار نیستید؟ این که میگم به لحاظ فقهی آثار فقهی داره اینا، که یعنی ما هم در خمس داریم، هم در قرض داریم، در موارد دیگه هم داریم، که خلاصه ما الان این 500 تا سهم جایزه رو به آقا بدهکاریم یا نه؟ بدیم آقا ما 1000 تا سهم از تو گرفتیم، میام 1000 تا سهم خدمتتون، سهم گرفتیم دیگه، میام 1000 تا سهم. میگه خب این 1000 تا سهم که تو گرفتی، 500 تا تو امسال سهم جایزه داده، افزایش سرمایه داده دیگه، این 1000 تا، 1000 تای من در اونجا این کسره از کارخونه بود، ولی 1000 تای من در الان دیگه این کسره از کارخونه نیست. به خاطر این ما باید بفهمیم که در افزایش سرمایه که رخ میده به لحاظ فقهی چه اتفاقی میفته. این بود که من دارم، تازه من نمیخواستم سود انباشته رو بگم، من میخوام آورده نقدی رو بگم. مشکل ما تو آورده نقدیه که اصلا افزایش سرمایه در آورده نقدی چی میشه؟ نبخشید ما همینطور که افزایش سرمایه داریم کاهش سرمایه هم داریم در شرکت ها، هم افزایش داریم هم کاهش سرمایه داریم. اینا به لحاظ فقهی یعنی چه اتفاقی؟ حالا من این افزایش سرمایه سودم باشته رو گفتم. عرض کردم نه کنید کلن به لحاظ بنیادی یه کارخونه ای که سود انباشته داشته باشه یعنی کارخونه قویه. خب قاعدش اینه دیگه، یه کارخونه ای که سود انباشته داشته باشه. البته معنیش این نیست که کارخونه ای که سود انباشته نداره کارخونه ضعیفیه. مثلا یه کارخونه ممکنه سیاستش اینه که من 90% سود رو هر سال توزیع میکنم، همون 10% قانونی، یعنی من کارخونه ضعیفی نیستم ولی سودم رو به سهامدارم دادم. من عرض کردم اون کارخونه هایی که عموما سرمایه داره حقوقی دارن یا حقیقی های قوی دارن که اونها فکراشون فکرهای بلند مدته، عموما سود کم توزیع میکنن. ارزش بازاری سهام نکنید در یک بازار متعادل اگه بحث کنیم باید بشه، ولی در بازار ایران اگه بحث کنیم هیچ حساب کتاب نداره. یعنی شما میبینید سهم بنیادی با وجودی که هست اما یه دور سهامش ارزون میشه، خصوصا سهام‌های خرد کوتاه مدت غیر حرفه‌ای. سهامدار غیر حرفه‌ای یه بلای برای بازار، یعنی او شنیده مثلا بورس خوبه، میاد امروز پولشو میذاره، هر روزم چک میکنه، از سر صبح ساعت به ساعت چک میکنه، او دنبال مثلا یک سود افزایش اینطوریه، بعدش هم زود میخواد سرمایهش رو جمع کنه بکشه بیرون. ولی قاعدش اینه نکنید، قاعده قصه اینه که یک شرکتی که سود انباشته داره یعنی این شرکت پشتوان مالی داره. این غیر از شرکتی است که بدهی داره. بعضی از شرکت‌ها ترازنامه مالیشون منفیه، یعنی اصلا اینا بدهکارن. الان شرکت به جایی میرسه که خلاصه باید بر اساس قانون تجارت باید بشینن صحبت کنن که انحلالش رو تصمیم بگیرن. چرا؟ چون بدهیش داره از اون سقفی میگذره که دیگه نمیتونه ادامه فعالیت اقتصادی بده. ولی یه شرکتی سود انباشته داره، این شرکت پشتوانه داره، شرکت قویه، سود آورده، اینقدر سود انباشته داره، ذخیره داره این برای خودش. قاعدش همینه که میفرمایید. ولی خب من الان بر اساس شخصیت حقوقی صحبت کردم. اگر شخصیت حقوقی رو ملغا بدونیم ما باید بگیم که مالک اون سودیم و افزایش سرمایه شرکت به همین معناست که پول ما زیاد شد، مستقیما پولمون زیاد شد. البته تا قبلش هم این پول در حقیقت ملک ما بود، بعد از این که تبدیل شد به یک خط تولید، به یک سالون، به یک چیز، در حقیقت سرمایه ما زیاد شد. من الان فعلا بر اساس شخصیت حقوقی داشتم جلو میرفتم، حالا بر اساس اون شرکت فقهی و مدنی هم باید بحثشو بکنم. عرض کردیم قاعده بر اساس شخصیت حقوقی اینه که سود مال خود شرکته، مالک این اموال کیه؟ شرکته. ما مالک شرکت هستیم ولی مالک اموال نیستیم. این سرمایه‌ای که مال شرکت سود آورده به فعالیت کی؟ به فعالیت خود شرکت. مثل عبدیست که رفته کار کرده پول در آورده، من مولا بهش اجازه دادم. پس این سود مال خود شرکته نه مال سهامدار. ما در شرکت سهامی بودیم، خب اگه سود مال شرکته پس چجوری سهامدار آخر سال میان سود ما رو بده؟ گفتیم پس باید یه توافقی باشه.
انباشته چرا؟ انباشته انباشته کنیم داخل اموال خودش بذاریم به چه اسمی بزنیم سود انباشته
که نام چی در اموال چی باشه؟
در اموال خود شرکت دیگه، مال خود شرکت.
آره مال خود شرکت. خب ولی چرا وقتی که شما افزایش سرمایه میدید از من پول نمیگیرید؟ ما یک مواردی شما افزایش سرمایه میدید میگید آورده نقدی، بله اینقدر سهم ما افزایش دادیم به ازای هر سهم اینقدر بده مال شما. افزایش سرمایه از آورده نقدی است. ولی در سود انباشته شما میگید نه این حق سهام داره. یعنی یه جوری منو محق میدونید، میگید خب من سود تو رو الان 5 سال گرو گرفتم الان افزایش سرمایه دادم دیگه از تو پول نمیگیرم دیگه. این پول این سهامی که به من اضافه شد چیه؟ میگه همون سود انباشته بوده که سالانه وجود داشته. خب قرینه برخلافش هم اینه که خب به سهامدارم اگه فروخ بهش نمیدن. یه چیزی بینابین ما همینو، مشکل ما تو تحلیل همینه که از این ور شما در افزایش سرمایه هیچ پولی از من نمیگیرید، میگید از محل سود انباشته است. از این طرف هم وقتی که من فروختم، من یه روز قبل از مجمع که فروختم هیچ پولی هم به من نمیدید، نمیدید که تو مثلا سود انباشته بوده. اون مثالی که طولش هم دادم زدم، گفتم سود سالانه 5 سالم شما نرید، بعد از 5 سال برید محفوظه، اینا حد شما میدونه، ولی سود انباشته رو با شما کاری نداره. نمیگه مثلا به طور مثال فرض میکنم در اونجایی که سهام رو خلاصه در موارد آورده نقدی که شما نمیخرید خودش میاد سهام حق تقدمایی که عرضه میکنه، خب سهم شما رو محفوظ نگه میداره. شما 10 سال دیگه برید میگید اینقدر حق تقدم ما فروختیم، سهم شما اینقدر میشه، محفوظ نگه میداره. مثل که وقت ما هم تموم شد، در ضمن من تبریک عرض کردم میلاد امام حسین. خب انشالله که بر همه مبارک باشه و خداوند ما رو از پیروان واقعی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده و ایلی همه ما رفع گرفتاری و مشکلات و فرج آقا و مولا و امام زمان قرار بده. صلواتی ختم کنید.